¿Vale? ¿Cuál es su modelo?
من از شوخه این برگه هامو جا گذاشتم.
تازه آقا داشتم قیمت رو گردی گفتی این آقای منتظری میشید گفت منم حواسم من قبول کردم موضوع پس هم فرصه قاره بیدیره که هم قاره نیستن که دیره من انگل و سارتور اینا
نه نیستم
قاره
هم نیستم ولی تحلیل اساسا نه تو انگلستان به قاره نزدیک هم
باشه این وقتا الان قاره
الان چهار تا گروه داریم، یه تحلیلیان، یه محاوریان که این دوتا محکم و حرفاشون جونتون وسط انگیز تحلیل قاره‌ای هایی که به سمت تحلیلیان اشک کنن این کتاب تحلیل قاره‌ای که به سمت قاره‌ایات اشک کنن
یعنی اصلا فضا دو قسمی نید، طیفیه ببخشید، من قبل از یه ارده بخشان بکنیم ما هم بالا آخر این بحث هفت فیلسوفی یه جز نکته بحث دیگریم که شما بحث کردید این چه فضایی برای فلسفه علمیاره؟ یعنی این چند یعنی این گفت سمره بحث این خانم ایریگاری برای بحث فلسفه علم چیه؟
خب از تنها حرفش هم نیست یه چیزایی
یه چیزایی
وجود پیدا نکرده و
ندیده یه سری واقعی اشکال اینه که برای این هرچی پیدا میکنه اسمش رو زنانه ولی این هم به نظر نقطه مهم میشه که هی باز کنه حیثیت هایی که امکانهایی میتونه باشه
حالا من
نمیدونم
کمک ببخش کمک میکنه به این سوالی که شما فرمودید که چرا فلسفه و عقل اینجوری تعریف میکنه ببینید یه بحثی داره خانم دوبار میگه که اصلا فلسفه اومد وقتی تعریف که میکنه انسان که تعریف میکنه یا انسان مثلا برای مرد ما انسان تعریف میکنیم مرد کسی که این ویژگی داره این ویژگی داره این ویژگی داره زن رو که میخوان تعریف کنن میگن که هر کسی که این ویژگی ها رو نداره زنه یعنی سلبی یعنی یه چیز اثباتی براش در نظر نمیگن دیگری مرد زنه یعنی که مرد
رو یه
خب این کار کردن دیگه نه فلاسفه همه وقتی که دارن تعبیر میکنن از انسان مثلا یه خداگاهیه که اینجوریه 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 تمام این ویژگی هایی که برای انسان در نظر میگیرن اصلا تو زبان فلاسفه نگاه کنید مثلا سرفنگی میکنن ببینید نوشته های اینا رو رو هوا حرف نمیزنه نوشته های مثل سقراط و افلاطون و بقیه رو اینا فمینیست ها اومدن سرفنگی کردن دیدن که تو نوشته های اینا زنان یه موجودات ناقصه
یه باید که این آدم های خاص نظرشون در روی زن این بوده یه باید که موضع فلسفه در روی زن دیگه این ها خیلی من فرش
کنید
این آدم ها موضع سیاسیون این بوده مثلا از ارسطو بلا سیاسی خودش مشی خارجیش این بوده اما مشی خارجیش دیگه از حکمتیست که توی کتابش داره
نه حکمتیش
هم این بوده نه مثال رو دارم میدارم ممکن شما کسی بیدا کنید یه کتاب اخلاق بمیسه خود آدم بی اخلاق باشه مثال
نه 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 اینکه میگن که قاطع فکر کردن اینا رو
تو مثل مرده همه دار برگردن چرا قاطع فکر کردن مال مرداست غیر قاطع مال زن است این همه مرد داری که غیر قاطع بود دار برگردن آمان خالصا کنید که بذاریم ایشون رو بگم آقای بذاریم بفرم
بخش من بحث آماده کرده بودم آقای این برگامو جا گذاشتم قبلش مذارت بخشم که همه که یه پرده چیز میشه نظم پیدا نمی کنم
دیرم آمدی باز جا بشت بگم دیرم آمدی رفتی برگاهاتو بیاریم
نه خواستم برم بیام تا چیز رو ترسیدم
میدم
دیرم
آمدی باید آقا چون گفتی
که دیرم آمده نه صبح که اینجا دیرم افتادم کلا یعنی
خانم برو برگاهاتو بیا تا دوازده هم بدی که بشیم
من رو از افتاده بکنم به نام خدا.
به نام خدا بس که دارد
بسم الله خلقه
شمایی
تعریم به نام خدا قربیه
قرب زندگیه. نه به نام خدا ما نداشتیم تو تاریم شما بگیم متون قبلی ما جیست 200 سال بگیم کسی که گفته به نام خدا. به نام خدا ترجمه این The Name of God.
به نام خدا ترجمه انگلیسیه.
نه به نام خدا به معنی سربرگ بحث شروع مدخل بحث. بله شعر به نام خداوند جان و خرد اینا داریم ولی که مدخل بحث شروع
کردن ان شاء الله.
نه مثلا تو اول به خدا نگو اسم میگن، مثلا به خدا اسم میگن نام نمیگن توی خلاصه اسلامی. درسته؟
نه تو شعر ممکنه از جایی هم بگن. نه من این مشی که شروع بحثش بجه که بگه بسم الله بگه به نام خدا. این کلیشه کلیشه غربی.
کلیشه غربی هست؟
ترجمه هستی؟
اما که ترجمه میخواد
بکنه
خود عرب ستیزی بکنه. این فضا این بوده که فضایی که عربی نباشه چی نباشه؟
مثلا ترجمه بسم الله هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله
این چون فرقی بسیدن بسیدن این تعالا بوده. یعنی هر وقت خدا میواده یه بحثی داشته بدون بحث قد تیز بوده. این چند بخش مقاله که بگم اینا واقعا مصیبتیه که حوضو داره میاده. یه مقاله دوتایی که نوشتن هم استاده هم راه شاگرده دوتاشون طلبه های فاضلی هم هستن. مکرر توش داشته محمد. محمد چه نهی کن؟ این پسرم بوده
محمد
نه نه داره هم من تحلیل میکنه میگه محمد در این موقع این کار کرد. از آدم این بنده خدا چاپگره این سلام آیکون صلوات دیدی آیکون این هستش صلوات آیکون رو جلوش گذاشته که خدا بدش بیاورده. ولی حضرت محمد یه چیزی گفتم این خیلی اصلا من بهم دادن نظر بدن من حالا جدی گفتم این یه پیش واقعا افتضاح بقیه‌اش حالا خوبم نوشتن مطلب رو این کار قرض دیگه هم هست
ببخشید آخرت قرض دیگه
بله قبول میکنم اگه به یکی گفتم دکتر به مخالف مثلا من توی این یاد داشتم بنوشتن به آی متحرکی هم استاد داری بگن این نرافی این موندن شکر دکتر نرافی این رو رعایت میکنم تو آدم عادی. ولی دیگه نمیشه به پیامبر رو عیمه برسن بگم چون من نیازم بگم متحری جنگم نرافی. اما نمیشه به پیامبر رو عیمه برسن بگم دیگه کش.
ولی این بحث ماهیت هم بحث خدا فرق میکنه. این ماهیت هم مصافر
مطلب خوبی هست کار هست گفتم این هم طلبه بودن طلبه خیلی فاصل هم بودن پشترش هم من نماز خوندم به یکشون رو دعا کردم نه برای یک کتابی بوده نفر دارم سرش مقالاتی بودید مردم بله آقا
خبر دارش میکردی؟
نه که گفت قبل از شاب بود گفتم بگید اسمش کنو بچه آقا بذارید برمی خود هر شو بزنید
بس ما انشالله راجع به مکتب دیالکتیک مکتب رالیسم انتقادی دیالکتیکیه
انشالله
اینه ما تمایدشون رو خیلی متوجه میشه. بعد بسکار اولین دانشمندی بوده و شروع کننده این مکتب بوده که اینو در سال 1970 میلادی دو تا کتابشون چاپ میکنه و کتاب اولی که میده امکان طبیعت گراییه. اساسا این مکتب اومد چیکار کرد؟ یعنی اینکه اول بخوایم جای این مکتب رو توی تاریخ فلسفه بدونیم چیه و روی چه دغدغه‌ای شروع میشه. از ابتدای شروعش یه واکنشی به تجربه گرایی و کوگنیتیویسم داره و از نقدی که ابتدایی داره به طبیعت گرایی خام شروع میشه و این نقد ادامه پیدا میکنه تا طبیعت گرایی بعدی که میانو و همینطور کوگنیتیویسم. از یه طرف دیگه این نقد توی تاریخ فلسفه معاصر قبل توسط پست مدرن ها ایجاد شده. اون چیز قالبش عرض میکنه. بعد اونا به نسبی گرایی افراطی میفتن پست‌مدرن از قبل اینکه حقیقت انکار میکنن. حالا این مکتب میخواد یه راهی رو باز کنه این وسط که هم چنان که قائل به حقیقت باشه اما نقد به پوزیتیویست و تجربه گرایی و طبیعت گرایی هم داشته باشه. جاش توی تاریخ فلسفه اینجاست. حالا اینکه میخوایم تحلیلی یا قاره بگیم بهش بچسبونیم نمیدونم حالا یه خورده توی این دو فضای نمی گنجه. حالا ایداش یه راه سومی. خب این برای اینکه بخواد از نسبی گرایی پرهیز کنه و هم طبیعت گرایی هم بخواد چیز کنه اعتراض بکنه میاد حالا یه دستبندی میکنه. این دستبندی توی تاریخیش از اسمایی که این نظریه پیدا کرده این قابل پیگیریه. اول اسمشون رو گذاشته بودن که رئالیسم طبیعت گرایی انتقادی. طبیعت انتقادی خیلی مثلا به مکتب فرانکفورت و اینا میخوره. اومد در این مرحله به طبیعت گرایی خام و عینیت گرایی اعتراض کرد. بعد شد رئالیسم استعلایی که میخواد که حقیقت هم کماکان حفظ کنه و یه جور انتقادی به کانت، نگاه کانتی داشته باشه. بعد در انتها و زمان پختگی خودش به رئالیسم انتقادی دیالکتیکی میرسه. اون روشی که انتخاب میکنه روش دیالکتیکیه، منتها این روش، روش دیالکتیکی مکتب رئالیسم انتقادی در نقد دیالکتیک هگل شکل میگیره. من اگه بخوام خودم یه قضاوت بیرونی داشته باشم نسبت به این مکتب، اینا بیشتر مارکسیستن و از اون نقدی که مارکس به هگل شروع میکنه از اون پیروی میکنم و این ادامه میدن و برای ادعای خودشون یه نوع دیالکتیک جدیدی رو ارائه میدن که از اون انجماد، حالا به تعبیر اینا، از انجماد دیالکتیک هگلی پرهیز کنن و بتونن اینو انضمامی پیگیری کنن که باعث پویایی بشه. و اینه در واقع نقدی که به دیالکتیک هگلی دارن. خب حالا میریم سراغ نقدی که به تجربه گرایی دارن. اول میگه که طبیعت گرایی و تجربه گرایی چند تا اصل اساسی دارن. من البته دوستان حضرت میخوام این بحث رو استاد افروغ هفته پیش داشتن، من آره یه خورد تکراری میشه براشون، ولی خب من گفتم یه نفر دیگر انتخاب کنم ولی دوستان خودشون اصرار داشتن که اینو باشه، برای همین معذرشون
مگه
نظر
مالت
سو نه خب
برای
شما
نگفتی یک
خانم پیشنهاد داد من گفتم من که خودم اومدم دو هفته پیش عرض کردم که این جریان اینجوری که مشکل حالا چیکار کنم، دوستان گفتن که نه
حالا بگو حالا سعی بگو
فقط چیزی که باز من نه گفتم چیزی که باز بگو نه خب اگه نه گزاره هایی که دارن خیلی معنی داره.
خب اصالت خیلی واضح و سرعت داره. خب
اصالت ماده توی پوزیتیویست ها چیزه اصل اساسیه. بنابر اصالت ماده اون بحث بنیانی که دارن این اصالت ماده است و همون اساس میرن جلو که به خب ابزار حسی براشون مشاهده پذیر بودن و خود روش پوزیتیویستی اینا براشون اصالت پیدا میکنه و یه جور تغییر به جهان میدن به درک مشاهده پذیر که این درک هم به وسیله ابزار حسی ایجاد میشه که برای همه یکسانه. یعنی ما ایده های متفاوتی در افراد داریم اما ابزاری که سراغ واقع میریم یکسانه برای همه. پس بنابراین یه سری اصطلاحاتی که وارد فلسفه تو اون زمان شد، این علم عالی از ارزش و هنجار و اخلاق علمی و که فارغ از سیاسی و اجتماعی باشه، اینا رو پوزیتیویست‌ها وارد مبحث علمی کردن و روششون هم که خب طبیعتاً برنامه ماده میبایست جز این نگری بشه که منطق استقلالی رو پیگیری میکنن و این هم به مسابقه یه جور ماشین نظریه سازی منطق استقلالی رو قلمداد میکنن به خاطر این نقدی که به فلسفه به منطق ارسطویی دارن و اونو باعث پیشرفت علم نمیدونن. در صورت این خب حالا استادان خوب فهمیدن که این مقام تحلیل اینجا اشتباه شده که برای داوری یعنی که برای کشف قوانین جدید. پرانتز میشه یه عرض داشته باشم راجب این مطلب شما، اینکه ما بیاییم نقد، یعنی بیاییم سیانت از فکر رو الگومون قرار بدیم، این خانقا نقد این پوزیتیویستا رو در عمل به دنبال میاره. یعنی اینکه ما فقط راجع به اینکه داوری و سیانت فکر چی میشه، اگه فقط راجع به این حکم بدیم، خب یه الگو بیشتر نداریم و اونم سیانت از فکره. خب الگوی که ما رو به پیشرفت میرسونه چیه؟ باید کوپری حرف بزنیم یا اینکه همین تک الگوی بریم جلو؟ اگه تک الگوی بریم که نقد اینا وارده، اگه کوپری حرف بزنیم که خب یعنی مشکل دوباره مضاعف میشود، چند تا مشکل بعدی هم پیش میاد. یعنی ما توی منطقه ارسطویی الگوی دیگه ای نداریم، همین یه الگو رو داریم. برای همین نقدشون توی بحث معرفت شناسی درسته که غلطه، اما در بحث عملی علم اتفاقا نقدشون یه مقداری چیزه. نقد پوزیتیویستا به این که منطقه ارسطویی باعث پیشرفت علم نمیشه.
نقد نیست، قبوله. منطق دنبال پیشرفت
بوده. بله، اینو از کیم که شما فهمیدین؟
اون تا اونجا من که گفتم گفتم اون حرف من این بود که فضای پیشینی و پسینی رو باید خلق کردن. منطق باید کار پیشینی در باره روش بکنه، این حرف اینو کار پسینیه. برای پسینیش اشکال نداره. شما بگوین من نگاه میکنم فلانه چی رفته، یاد میگیرم منم اینجوری برم. این دیگه بحث منطقی نیست.
خب ما عرضم همینه. حالا ما توی عرصه عمل، یعنی این بحث رو
تو عرصه عمل شما کار روانشناسی بکن، کسی جور شما نمیگیره.
خب
بعد نگو اسم به کار من بده، اما شما بحث خود نگو، بعد با هم بحث بکنی که از بحث بودی بحثی که از اون نگو مرد میشه وقت شما محدوده. بعد
همین که حرکت از مشاهده و تجربه به سوی قوانین علمی چیز میشه و این که قیاس استقرار دارن منجر به فردگیری میشن و حالا این چیزایی که دوستان میگن خیلی خوب. حالا این رو میان دستبندی میکنم توی 6 تا چیز اصلی، تم اصلی این پیشفرضای علوم طبیعی. یک، این که اگر علم بخواهد تجربه شد باید آزمون پذیر باشد. دو، وظیفه اصلی علم پیشبینیه. سه، علوم موفق حوادث و تبیین رو پیش بینی میکنن، حوادث و آینده رو، و اینکه طبیعت یک پارچه است و نظریه ها نظام های قیاسی هستند و مشاهده علمی به لحاظ نظری خنثاست. خب اینا میان اصل حرفشون نقده که به این 6 تا اصل بیان میکنن. خب حالا اصل یک چه نقده؟ میگه که علوم آزمونی و اتفاق موفق بسیاری توی عرصه علم وجود دارن. این هر به خاطر اون تقلیدی که تجربه گیره
اینا رو فقط همین دوستان میدونن این نقطه رو، اینا که دیگه ساده است و سرعت برو اینا هیچ کدوم قبول ندارن، اشکال میدونن برش. خب برو سر خود همین.
خب نظرشون هم
نقد و ناست
اثباتشون رو این که مثلا میگه که
خب بگو نقد نیازه بگو من فکرم آقا نقد کنی تا وارد بحث بشی.
حالا یه چیزی هم هست جدا از اون، من آخر پایینام اینجا تو این کار کردم و اینکه درس رو گذارندم، اینا توی قضیه اثباتی اون نظریه منسجمی که ما توقع داریم مثل مثلا پوزیتیویست که بخواهم اینجوری شاخه بندی کنه اینا ندارن، به خاطر اینکه اولین دانشمندشون همین بسکار بوده که تو همین دو سه سال اخیر مرده. بعد خب یعنی خیلی توقعی ازشون نیست. بعد این مکتب هم حالا اینا بعد اول بحث میگفتم، اینکه این اومد از فلسفه علم شروع شد و بحثی که تو فلسفه علم به پوزیتیویست و همینطور نسبی‌گراها داشت اونو تسلط به علوم اجتماعی و بنابراین میتونیم بگیم که اون چیزی که توی قضیه اثبات دارن اتفاقا نظریه اجتماعیشونه و اونم اونقدر چیز نیست. یعنی یه دانشمند من میتونم نام ببرم که مشخصا رئالیسم انتقادی رو صفر تا صد شروع کرده، اما در ادامه یه سری دانشمند، یه سری جامعه شناسایی که خیلی این بازنشسته های جامعه شناسی بودن و خیلی کار کشته بودن، اینا میان گرایش به این مکتب پیدا میکنن، مثل مارگارت آرچل و آلن نوری و یه سری دیگه که تو این مکتب و اونا وقتی میان گرایش پیدا میکنن که خب بیشتر عمر علمیشون گذرانده بودن و البته هر کدوم یه کتاب میمیسن و اون کتاب بیشتر توی این پیشفرض‌ها و این نقدا و این فرضیه های این مکتب رئالیسم انتقادی میمونه. اما به همان حرفای خوبی داره. پس یعنی در واقع از یه مقابله یه نه یه گزاره اثباتی میدن و خب حالا ما اگه گزاره اثباتیشون رو یک پارچه کنیم یه چیزی دستمون میاد. نمیتونم بگم نظریه منسجم، اما حال یه رویکرد متفاوتی هست و میشه اینجور بریم. اون توقع چیزی نهاد داشته
باشه. باشه تطبیق شما
خب حالا نه الان این خود این که مثلا علوم غیر آزمونی هستن و کماکان موفقن الان خودش یه گزاره است، درسته؟ خب من میتونم راجع به این بحث کنم که این تحقیق علم و دانش اینجا الان برداشته میشه و دانش هم به رسمیت میشماره توی فضای غربی دارم عرض میکنم و این علومی که مثلا توی چیز بررسی میشه مثلا حالا علوم کلامی یا مثلا علوم الهی یا مشخصا فلسفه مابعد طبیعی اینا جزء علم میشن. خب این خودش یه گزاره خیلی بزرگیه که یعنی سرنوشت علم رو
عوض میکنه.
درست
کنه یعنی آیا میخوان یک شیوه دایر فرایند دوامدی براش تعریف بکنن؟ چون الان همچین فرایند داوری وجود نداره، چون که الان هم
آره.
یه استاد میاد.
این خیلی نکته خوبیه. حالا اینو ان شاء الله بهش میرسم که حالا این راهی که راستون که میگن تو معرفت شناسی چی میشه؟ یعنی اینا بیشتر توی اصول هستی شناسی بحث میکنن و نقدی که به دیس میکنن بیشتر هستی شناسیه، اما بحث معرفت شناسی که میاد یه ذره چیز میشه، یه ذره بحثشون سخت میشه. به نظر من سخت نه به عنوان مشکل برای خود قضیه، برای خودشون سخت میشه که این مثلا چیکار میتونن بکنن. برای همین من میگم پیش فرداشو میگم. مثلا یک این که اینا به مابعد طبیعه قائلن، یعنی این که مابعد طبیعه رو قبول دارن، این مثلا این یه پیش فرض اساسیه که خب یعنی خب میتونن ذات بگن به تبع اون و خیلی مباحث دیگه مثل علیت ضرورت و اینا میتونن بیان وارد علم بکنن. اینا مباحث چیزی که دارن. حالا اول این اصل اول اینه که علوم غیر آزمونی هم هستن و موافق هم هستن و این غیر و این آزمون پذیر بودن، اصل بر آزمون پذیر بودن علوم تجربی به خاطر اون تقلیلی که تجربه گرایی توی علم انجام میده و علم محدود به تجربی آزمونی میکنه و این هم به خاطر این چیزیه که تجربه گرایی ذهن رو خالی از مفاهیم و عالی از هر گونه ارزش نمیده. نقد اساسی که اتفاقا پست مدرنا میکنن و این چجور از این نسبیت اینا میخواد فرار کنه و اون جایی که به زنگار نظری است. پس ما میگیم که ذهنیت خالی از مفهوم نداریم و مشخصا ما با ارزش هامون با نظام معرفتی زبانی یعنی داوری میکنیم و اینا رو قبول داریم و میگه که ضرورت در پدیده ها این تجربه گرایی ضرورت در پدیده ها تشخیص نمیدهد و به قابلیت درونی اشیا هیچ نمیپردازه. خب حالا اینا در مقابل علیتی که میان تعریف میکنن یه خورده با علیت که توی ذهن ما هست متفاوته. اینا میان علیت رو توی تجربه گرایی که میان قانون در واقع روی اصل فیدنکیو دیگه، علیت رو اولا که روی حوادث میذارن و حوادثی که واقع شدن روی اصل همون ماده گراییشون، اما اینا علیت میگن که اینجوری نیست. علیت به قابلیت ها و مکانیزم درونی اشیا برمیگرده. یعنی علیت حالا یه خود توی مثلا بعضی از مکاتب اسلامی هم ما اتفاقی اینو میبینیم که علیت رو به حادثه و رخ دار، یعنی که این نظام علی معلولی باید به یه پدیده خارجی رجوع بکنیم که بگه آقا علت معلول. حتی بعضی حالا کم هم توی فلسفه من میخوام بعضی اینجوری هستن. اما میگن که اینا ما کار با مشاهده خارجی نداریم، علیت رو میبریم روی مکانیزم ها و قابلیت های درونی اشیا. مثالی که مثلا اینجا چیده یه راجب گردش راجب جریان الکتریسیته هست. خب اول میگیم که ما توی روش اثباتی میبینیم که جریان الکتریسیته از یه فلز عبور میکنه، بعد میگیم که خب چی میشه، میگیم یه نظام علی براش درست میکنیم. اینکه فلز بودن باعث عبور جریان الکتریسیته میشه، بعد میریم میگردیم میبینیم که این فلز بودن یه جاهای نقل میشه، مثلا آلومینیوم میتونیم تو تعریف فلز بیاریم اما مشخصا جریان الکتریسیته عبور نمیده. این نقدی که به این علیت مشاهده پذیر و واقع گرا، این واقع مادی گرا وارد میشه. خب میگیم عوض این چی کار میکنیم؟ ما میگیم ضرورت رو توی پدیده تشخیص میدیم و علیت میگیم که ضرورت این توی پدیده هست. مثلا میگیم که خب چه مکانیزم درونی در این فلز وجود داره که باعث جریان الکتریسیته میشه؟ اون مکانیزم درونی گردش یونهای آزاده. خب میگیم این اصل رو به جای فلز بودن میذاریم روی گردش یونهای آزاد. حالا ما اگه یه چیزی هم پیدا کردیم که فلز نبود ولی گردش یونهای آزاد مثلا براش ممکن بود، میتونیم بگیم جریان الکتریسیته رو عبور میده.
این که خودش هم باز تست شده یه گردش
یونهای. چی؟ خب
این هم از طریق تجربه و آزمایش رو تست میده.
خب ولی یه فرق داره. حالا این که چجوری به دست میاد این یه بحثیه. این که ما روی چه مبنای علیت قرار یه بحث دیگه است. اینا دو تا مقام تحلیلیه.
یعنی یعنی این حرف رو به پوزیتیویست رو بزنن قبول نمی کنن چون بگن
چرا؟
چون علت رو اشتباه کردی که فلزه علت اصلی جریان آزاد
نه تجربه پذیر هست استاد؟ نه تجربه پذیری که هست اما روش پوزیتیویست منجر به این نتیجه غلط شده. روش پوزیتیویست چیه؟ این مشاهده ابزاری و مادی که میذاره جلوش این مفهومی که میخواد بار کنه رو مشاهده میکنه. اما ما این رئالیسم انتقادی چی کار میکنه؟ میاد میگه که اینو ما میایم ماهیتاً بررسی میکنیم چه چیزی در ماهیت این در ذات این وجود داره که باعث جریان الکتریسیته میشه. اونا میگن
ماهیت
باشه آزمایش که میکنم
ماهیت ذات اتفاقا توضیح شما معینه که ماهیت ذات قبول ندارن. میگن که اون شما گفت فلز رو کار نداشته باش، هر چیزی که جا قابلیت جا جای داشته باشه کار داشته باشه.
حالا
اگه این چیزه توی آلومینیوم نیست پس ما آلومینیوم رو نمیدونیم ولو که فلز باشه، برای کاملا دارم ضد ماهیت این.
نه اینا که اصلا ذاتگرام اینا. حالا من مثال دانه گندم بزنم واضح تره. اما این چیزه این روی روش ها روی مقام هستی شناختی نیست. این روشی که ما میاییم راجع به این فلز حرف میزنیم چیه؟ ما از اول میاییم مکانیزم ها و ساختار درونی اینو نگاه میکنیم عوضی که بگیم جریان الکتریسیته رو یکی یکی آزمایش کنیم. الان این آلومینیومه، این آهنه، این مس. خب میاییم یکی من پوزیتیویستم میاییم یکی یکی جریان برق رو امتحان میکنم ببینم کدوم میره کدوم نمیره. خب اول استقرار دارم میکنم دیگه، استقرار میکنم چی نتیجه هم میگذارم؟ 1, 2, 3, 4, 5 ولی شیشمه یه آلومینیوم موند. خب این میشه روش تجربه گیری. اما من رئالیست انتقادی میام چی کار میکنم؟ میام نگاه میکنم به این چیزی که داره عبور میده جریان الکتریسیته، عوضی که بیام استقرار بکنم میام مکانیزم های درونی اینو بررسی میکنم. میگم این که همین یه دونه فلز که جریان الکتریسیته ازش عبور کرد، میان های 70, 80, 100 تا فلز دیگه، همین یه دونه فلز که جریان الکتریسیته ازش عبور کرد، این چه چیز باعث عبور جریان الکتریسیته شد؟
اینا کجا به دست میاری؟
خب آره این یه روش سختیه و این میگه که خب چه اینا منکر تجربه نیستن ها؟
میدونم اینا با داره مشاهده بکنه ببینه چجوری میشه به دست عاملشه. حالا چه فرقی کرد پوزیتیویست؟ اینکه تحقیق و یک گام دیگر ببریم عمیق‌تر که پوزیتیویست ها قبول کنن.
واقعا سه لایه میکنم برطرف از لایه تجربی نیست این زرد.
بله حالا اینا رو میام میرسم یه خورده این من میخواستم اینجا یکی یکی برم جلو که این بخوام بحثشون جلو
دو تا دو صبر
کنم. حالا یه مثال دیگه میذارم که هم به بحث آسایی برسم، اینه که مثلا ما دانه گندم رو در نظر میگیریم که اینجا بحث خیلی واضح تره. دانه گندم چی میشه که تبدیل به درخت خوشه گندم میشه؟ این در واقع مکانیزمی درونی داره دانه گندم که تبدیل اونو تبدیل به خوشه میکنه. چه دانه گندم تبدیل به خوشه بشه چه نشه، علیت رو قابلیت دانه گندم بار میشه نه رو حادثه‌ای که توی جهان بیرونی رخ میده. حادثه‌ای که توی جهان بیرونی رخ میده یه سری شرایط انضمامی و اعدادی و چیز زیادی درش دخیلن که ممکنن باعث بروز اون قابلیت بشن یا نشن. پس ما عوض مشاهده بیرونی به قابلیت‌های درونی اشیا نگاه می‌کنیم، کار نداریم که این حادثه اتفاق افتاده یا نیفتاده. یه دانه گندم که تبدیل به خوشه نشه ما نمیتونیم بگیم که این علت و معلول اینجا خدشه وارد شد، ولی یه پوزیتیویست مشخصا این حرفو میزنه به خاطر مشاهده‌ای که داره. برای همین به قابلیت درونی دانگندم و علیت رو اون بار میکنیم، اینکه علت خوشه شدن مکانیزم درونی دانگندم بودنه، نه اینکه تبدیل اون به حادثه چه بشه چه نشه.
من اون جلسه قبلش بحثمون از بولای مشکی گفتم، این اون حرفا نیست به یه معنا، یعنی که توی فضای مدرن از زبان بیکن اومدن ذات اشیا رو انکار کردن، خواستن هر چی خودشون میخوان از این در بیارن. اما اینا دارن میرن سراغ ذات اشیا که این چه چیزی از خودش دارن، به اون خیلی ظاهرا شبیه اینجوری شده.
ولی اما اون چیزی که شما فهمیدین حالا یه تفکیکی هست بین علت غایی و غایت. اینو من میگم تو اون بس توجه نشده، یعنی حالا دوستانم با جلسه یه سری اشکالاتی کردن، من میگم که اون چیزی که این بس آقا قافل آلمان که نخونم بزنمش،
من نخونم روش صحبت کردم.
بعد از تفکیکی ما بین علت غایی و غایت توی فرصت خودمون داریم و اینو باید لحاظ کنیم. اینجوری
حالا فرامو نخونم نخونم من فرق شما این حرف رالیسم انتقادیه فرما، یعنی همون این که شما گفتیم من با اون حرف یکی دیدم، درست فهمیدم یا نه؟ رالیسم انتقادیه میگه با جنوش، یعنی شما کار داریم به خودشه.
آره این که حرف رو میزنم و ذاتگرا هم هستن رالیسم انتقادیه، پس انتقاد ذاتگرا هم
علت
هم علت
غایی ما
میگیم
نه
این فرست دیگه هست حالا میشه بند میشه. نه این حیثش که یعنی آنش که اگر میشیدش نوزی خوبی بود این حیثی که ذاتشه رو حض میکنه، فقط اراده من قرار تحمیل بشه، برای با حوادث خارجی کار داره، من چیکار میتونم با این بکنم؟ اما اینا ظاهرا این است رو ذاتشه که یه قابلیت درونی داره اون رو با تبعیت کنیم،
این اگر اونو علیت رو اون بار میکنیم.
ما تجربی کنیم سوال های تجربیه یا غیر
تجربی، این چطور به این میرسیم؟ خب طبیعتا تجربه توش نقش داره، اما با پیش فرضایی که رالیسم انتقادی داره میگه، نه پیش فرضایی که
خب چیه
پیش فرض ها این توی رالیسم انتقادی خیلی این نکته خیلی خیلی اساسی تفاوت شکلی نظرشون شده. توی نقد پوزیتیویست اول میرن سراغ پیش فرض های پوزیتیویست و به جای اینکه بیان مثلا اون ساختار پوزیتیویست رو نقد کنن، میان پیش فرض ها رو نقد میکنن و از اون پیش فرض ها به یه توری جدید میرسن. این از لحاظ روشی خیلی مهمه که ما بیاییم این بقیه هم مصطلح رو به یه علم پیشفرض شناسی بذاریم، بیاییم که بیاییم این پیشفرض ها رو بررسی کنیم، همون اشکالات مبنایی که مثلا ما خودمون داریم، این مبناها رو وقتی میان یکی یکی جایگزین میکنن و اینکه چی درست و چه غلط، میان یواش یواش اون تئوری علمشون شکل میدن. این ببخشید بله خب حالا این پیشفرض ها بحث میشه، اینکه پارادایمی بشه یا نشه باز این من میگم که تناظری بین اینا وجود نداره، اینا میگن که ما قائل به حقیقتیم و یک حقیقتیم و این پیشفرض ها هم چیز میکنه، شما میتونی پیشفرض تو قائل به حقیقت بودن بذاری و بیاری به شما بحث کنی، یعنی اینکه صرف پیشفرض بودن دلیل نمیشه که شما بحث و استدلال روش نیارید. بدیهی
باشه فرض باشه این که جهل ما است که در اراده ما اینجا دفعی این اراده هم تو پشتوانه نداره، چون من یه معصوم برسه این
بلی
آقا نه چون بگردش بلی بلی در آسر چی
هست این پس الان چند تا چیز رو ما ثابت کردیم، یکی ضرورته یکی علیته، بعد ضرورت و علیت توی رالیسم انتقادی این دوتا مفهوم هایی که خیلی به هم گره خوردن، در واقع ضرورت رو روی علیت بار میکنه، یعنی ما ضرورت که توی جهان داریم و توی نقدی که به هیوم و این چیز دارن میان روی خود علیت بار میکنه، این ضرورتی که ما توی جهان میتونیم
پایدن بشه، ضرورت همون ضرورت خودمون ما هست، این منظورشون از ضرورت چیه؟ رابطه ضروری بین اشیا اینجوری
منظورشون نه
خیلی
منظورشون
ضرورت چیه؟ هیچی توی نگاه
نه که هیچی هم همینجا میرسه هر بسید. خب فرصه ما همین کار دیگه بین ضرورت و علیت رابطه هست.
آره این رابطه خیلی پیچیده، یعنی ما ضرورت رو توی جهان به خدا نسبت میدیم.
ابدیت نسبت به فلسفه مون به خدا هم نسبت به علم ابدیت نسبت میدن
اساس نگرش ما
فلسفه فکری رایش حالا نمیخوام که الان چه فرقی
داره آره ولی اینا میان ضرورت رو روی به علیت نسبت میدن اون ضرورتی که ما توی جهان شروع میکنیم روی این علیت هایی که قابلیت های درونی اشیا و ذات اشیا هست بار میکنه
یه کاملا تبدیل سنت خودمون که ضد دینی هم هست همون اشکال شما که خدا رو بذاره کنار کاملا تفکر ضد اشعری که ما داریم
فلسفه
اسلامی ضد اشعری هست دیگه میگن که ضرورت واقعی هست علیت واقعی هست بعد اشعری میگن بابا خدا هر کاری بخواد میکنه این مال تفسیر اشعری هم
هست فلسفه صدری
تو فرما فلسفه این رو جواب میده شما جواب شما
بید
جواب قابل جمع ضرورت اون قابل جمع
پرتوبی هست که خدا در عالم قرار داره
بعد یه چیز دیگه هم جاش اول بحث بود ولی الان خوبه که بگم اینه که اینا میان مخصوصا خود شخصیت بستو اینا میان از خود این ماده گرایی و از خود نگاه متفاوتی که ماده دارن شروع میکنن و بستگاه آخر عمرش حرف از خدا و قایت و این چیزا رو مطرح میکنن توی ساحت علم یعنی این سیرشون برعکس اون سیریه که منطقا آدم از خودشناسی میاد به وجودشناسی اینا میرسه اینا میان از ماده گرایی تو فضای غیبی که درش غرقن از ماده گرایی شروع میکنن و اینو ماده رو تعمیم میدن و ماده رو ساختارمند میدونن و غایب ذات میشن و از این یواش یواش میرن به خدا میرسن که اون دوتا کتاب داره یکی از شرق تا غرب سلوک معنوی اون یکیشم فراموش کردم اینا کتابی که در اواخر عمر بسطان نوشته میشه این بسطان میاد توی علوم باز میکنه
از شرق تا
غرب
آه دوتا شده بسطان اصطلاحاً هندیه اما چیزه توی انگلستان بزرگ شده و تو اونجا تربیتش اونجاست خب من بخوام که این ضرورت رو توضیح بیشتر بدم این که اینا واقعیت رو برای تجربه گرایی که مشاهده گرا لایه من میبونم سه لایه از واقعیت داریم
پاپ بزنم ایت نظر تسارت نمیشه
خب سه سه اینا میگه سه تا سر از واقعیت خب یه سطح اسمشون در ایتالیا
یک دو سه دیگه
تجربی
سطح یک، سطح
دو، سطح یک رو هست سطح تجربی چیه؟ سطح تجربی اون سطحیه که به تجربه خود فرد در میاد یعنی اون چیزی که ما از برخورد با جهان و از برخورد با اشیا به تجربه در میاد اون سطح تجربیه در واقع همون ساعت طبیعت گراییه اون تا اینجا هنوز به عرصه علمی و به عرصه عمومی نرسیده اون چیزی که برای خود انسان رخ میده بعد سطح دومشون این در واقع اینجا آزمایش هایی که یعنی اینجا سطح آزمایش و چیز هست ولی اینجا هنوز عرصه جزئی و فردیه
واقعیت
بله بعد دومی نه توی تجربی بعد توی واقعیت در واقع همین تجربه هست که میاد به صورت علمی و به صورت حالا اینو تعبیر بین و ذهنی ندارم ولی حتی من تقریبا اون رو فهمیدم
پوزیتیویسم توی کدوم سطحه؟
پوزیتیویسم توی این سطحه اما با میگم پیش فرضه ها و مبانی خودش اینا میگم اون آره اساسا علیت رو تعبیر میدن و اون چیز رو دارن بعد سطح مهمی که اینا بررسی میکنن سطح رئال جهان خارجه میگن که ما جدا از سطح واقعی و محسوس و قابل مشاهده یه سطح دیرین سطح زیرین داریم که اون ساختار درونی اشیا رو برای روشن میکنه
کلمه‌شون چیه؟ واقعیت رئال. چون واقعا قدر رئالیتی میگن. ببین چه کلمه داره
ترجمه‌شو. ترجمه اول تجربه اکسپریانس.
کدوم تجربه؟ اکسپریانس.
واقعیت چیه؟ اکچوالیسم بعدش هم رئال.
اکچوالیسم
اکچوالیت عملی میشه.
فعالیت مثلا
بله فعالیت
فعالیت یعنی واقعیت به تربیه واقعیت
نه الان این فعالیت اتفاق اوکی کلیشن الان من خواستم توضیح بدم
فعالیت یه چون تربیه کرده واقعیت رئالیتی یعنی واقعیت فارسی
اون رئال هم ازشون قوبست هستن
قوبست؟
چون بیاد قیاده ما این
بله همین ساختار درونی اشیا چرا؟ قابلیت های درونی اشیا یعنی اینا برای قوه صدرایی نه
قوه معنی
آره قوه صدرایی البته هر چند نه اینجا خیلی معنی
دارم ظرفیت شاید ظرفیت بهتر باشیم
قابلیت
حالا بگوشیم قابلیت
و این سطح رئالی که بقیه سطوح شکل میده یعنی بقیه سطوح از این سطح رئال ساختار درونی اشیایی که پیروی میکنن داره حوالی سطح میشن
با چه مکانیزمی میرسیم به این رئاله؟
چی؟
با چه مکانیزمی؟
با تلاش روی بگیم با تلاش
خیلی دقیق پاسخ
بله
پوزیتیویست‌ها
چیه؟ ما چجوری به واقعیت داریم؟ به خاطر اختلاف مبنایی که با پوزیتیویست ها داریم ما این ما میاییم ذات برای اشیا قائلیم این ذات میاد خودش علیه و این علیت میاد سطح حالا اینجا بریم سطح
یعنی چی علیه؟ یعنی این واقعی این قوت این ظرفیت علت میشه برای اون دو سطح دیگه
و این سطح زیر این زیر ساخت برای سطح این در واقع زیر ساخت آن چیه که ما مشاهده میکنیم و به تجربه ما در میاد این میاد اونا رو شکل میده در واقع این حالا بحثی که توی دیالکتیک شما مطرح کردن در ادامه این یه چیزی داره سطح دوم دیالکتیک کاری میخواد بحثی شد و من اینا رو بگم میاد بحث غیاب رو مطرح میکنه سطح دوم دیالکتیک بحث طبعا بحث غیاب و ناوجوده
دیالکتیکش چیه؟ اول سطح اولش بگو بهتر دوش بگو
خب همین آخرین چون سوال
خب باشه شما سعی تو برو دیگه سوال قولی فقط شما سعی برو
اولش هم
خیلی طولش تر قول قول این بچه خوبی باشه
دوست خب یکی تجربیه که آزمایش رو تجربه میشه و فرد میتونه از تجربه سوژه خودآگاهش رو توی همون سطح اول شناسایی کنه برای خودش که در واقع همون باشه فردی تجربه است این ربطی به شهود و اینا نداره ها این توی پرانتز بگیم دوم حالا فعلیته که سطح قابل مشاهده و فعلیتی یافته از اشیاء یعنی اون چیزی که ما در عالم خارج از حادثه ها رخدادها و واقعیت های موجود واقعیت های رخ داده شده میبینیم از ماده که شامل حوادث میشه و شامل بیرونی بودن میشه و شامل رخ دادها میشه این سطح در واقع این سطحی که ما بیرون میبینیم این سطح ربطی ترکیبیه چون که ما این ضرورت هایی که داریم اینا میان به واقعیت شکل میدن منتها در صورتی که شرایط و اعدادهاشون فراهم باشه حالا اگه اعدادها فراهم نباشه اینا به واقعیت شکل میدن دیگه حالا اینجا تضاهم ها پیش میاد بحث این بحثشون توی علوم اجتماعی خیلی خیلی تعیین کننده است این در واقع میاد بحث رهایی که مطرح میکنن برخلاف مکتب انتقادی که در واقع اگه روح بخوایم باهاشون مناظره کنیم این که برای رهاییشون هیچ مبنایی ندارن در واقع رهایی از یه پارادایم به یه پارادایم دیگه یعنی مثلا شما مارکسیست باشی از سرمایه‌داری خلاص بشی یا مثلا چیز بشی پروتاریا بشی یعنی که مثلا از یه جا به جای دیگه رفتنه اما اینا میان اینا میان رهایی مطرح میکنن. رهاییشون چیه؟ به فعلیت رسیدن قوه ها و قابلیت هاست. میگه شما نگاه نکن که ساختار یعنی فلسفه علم نیست ها علوم اجتماعی میشه
قوه ها و
قابلیت ها. بله اینو ادامه بدم. علوم اجتماعی اینجا دیگه یعنی این خیلی این رهایی بخشی که توی
سیاست همون چیه؟ علوم اجتماعی درست
خب سطح دو رو که گفتم فعلیت سطح سه چیه؟ سطحی که دیده نمیشه. این خیلی مهمه. این دیده نشدن و به مشاهده نشدن و به تجربه در نیومدنش خیلی مهمه. کم قابلیت ها، قوه ها، مکانیزم های درونی اشیاء و موجودات و تمام سطوح دیگر از واقعیت به این سطح بستگی دارن. که اگه این سطح رئال نبود هیچ سطح دیگه هم از واقعیت به جهان خارج رخ نمیداد. یعنی اگه این قابلیت درون دانه گندم نباشه ما هیچ وقت خوش گندمی نمی‌بینیم، هرچند که همه شرایط و فرقی اعدادها فراهم باشه. پس میاد به اونجاها شکل میده استعداد بر این توی فلسفه صدری خیلی چیز داره. ها
حالا صدری
چیز داره این رو ببینه چی داره میگن. بعد این سازوکارها اینا چی میکنن؟ اینا میان بحث میکنن. خب اینجا ما این مفهوم ضرورت طبیعی رو مطرح میکنن. این ضرورت طبیعی رو میبرن تو همین سطح رئال طبیعتی که باش مواجه. بخش اون بحث قبلی چی بود ساله؟ فراموش کردم.
واسه بحث چگونگی رسیدن به سازوکارهاش بگن کجا فهمید این رئاله؟
آه اولو اشتباهی
میشه. نه قبلا اولو اشتباهی قشن سازوکار رسیدن به این رو بگید به خیلی پیشیده ها دیالکتی که نمیدونم سطح دو بگیدونم سطح یک شو بگید بعد سطح دو شو بگیدونم
دیالکتیکشو بگم آخه خیلی کار تا اونجا کار دیم. این فلسفه علمش بیشتر توی قبل از دیالکتیش
نه میدونم سوال این دوستان سوال ما اینه که چجوری میشه اون سطح رئال رسید. مهمترینش اینه که چجوری ثابت بکنی این رئاله بیرون هست و الان ضرورت اینا اینو فرض با هم ثابت کرد.
نه اینو نه
یه عقیران شده بیشتر زاشته عقیران دیگه
بله عقیران
عقیران
یعنی ترکیب ما توی تجربه میگیم اینا یکی یکی ثابت میکنیم که ما تجربه هامون نظریه محور ایده محور تجربه صرف نداریم. بعد میگیم که خب حالا اون ایده ها رو مطرح میکنیم چه ایده‌ای هستن. بعد من ایده های هستی شناسیشون رو بررسی میکنن. بعد این هستی شناسیشون قائل به ضرورت و قائل به وجود بودنه. بعد این باعث میشه که روش علمیشون هم متفاوت بشه که همون ترکیب عقل و تجربه است که میگن که حالا مشخصا از عقل نمیدونم چه تعبیری دارن اما این در واقع ایده ها ترکیب ایده و تجربه است. یعنی میگن که این الان دو تا اتفاق میفته. پست مدرن ها میان همین حرفا میزنن ولی سر از نسبیت افراطی در میارن اما اینا هم دقیقاً از همین ایده استفاده میکنن که بتونن حالا این هستی شناسیشون رو بیان ثابت بکنن که ما تجربه صرف نداریم. این ایده ها هستن که به تجربه شکل میدن. پس ما توی ایده ها به یه شیء حالا به روش تلخون به روش عقلی بررسی میکنیم که این چه قابلیت هایی درونش هست. یعنی در بعد که میگیم اونو در مرحله دوم به تجربه میرسونیم که ببینیم آیا از پس اون برمیاد یا نه.
ولی درسته
پسکاوی یعنی این که در واقع رفتی پیشینی پسینی نداره ها. پسکاوی یعنی این که ما میایم مثلا خواست شیء رو بررسی میکنیم. خب و میگه توی این بررسی این خواست میگه که چه چیزی رو میتونیم به ذات این نسبت بدیم و چه چیزی رو نمیتونیم. خب میگیم توی اون چیزایی که از شرایط انضمامی اعدادی که توی بقیه تشکیل شده اونا رو پس میذاریم، میگیم که اینا مربوط به ذاتش نیست تا برسیم به اون چیز منحصر به فردی که ذات این شیء رو در واقع
شکل
داده. نه دیالکتیک کمک میکنه با من قضیه اما این روش پسکاوی به قول سید این چیزه در واقع یه جور تفکر تو ذات اشیاء. یعنی مثلا من حجم داشتن میگم که مثلا یک مثال این سبز بودن میگم که این ماهویه میشه. خب بعد میگم که خب آیا من سبد رو جای دیگه میتونم پیدا بکنم؟ نه. پس میگم که خب این حس شد. میام اینو هی بررسی میکنم تا به اون خصلت ذاتی درونیش برسم. و این با تلاش علمی فراهم میشه.
قیاسی ارسطو
میشه. قیاس این اسمیه که روش میذاریم در واقع تفکر روی خود شیه همش عقلی تجربی با همه مثل همون کاری که ما میکنیم دیگه
آقا
این دیالکتیک هم بگوییم چیه
دیالکتیک یه نقدایی میکنه به فلسفه غرب بعد فلسفه غرب دوچار دوتا نقد عمده میدونه دوتا مقالطه برای فلسفه غرب پیش اومده یه مقالطه معرفت شناسیه یه مقالطه هستی شناسی مقالطه معرفت شناسیش تقلیل اون چیه که میدونیم به اون چیزی که هسته و مقالطه هستی شناسیش تقلیل وجود به این حوادث و اینست اگه میشد اینجوری برم خدا
با توجه محدوده وقت من میگفتم اون بحث دیالکتیک شدم بگم چیه
این حساب میشه راست اون بحث دیالکتیکشون این هنوز توی عرصه تجربه بالا شده مثلا این دیالکتیک که چیز نیست که ما بخوایم ذاتی اشیا رو روش دیالکتیکی بررسی کنیم بیشتر مباحث هستی شناسیه که میاد جایگاه این لایه غیب رو توی هستی شناسیشون مطرح میکنه این بیشتر اون اصول معرفتی که اینا چیزن اصول معرفتی که اینا مطرح میکنن مهمه توی بحثشون
اصول شیعه نمیدونه هرچی که مهمه بگم آخر اینه چی میگن
این توصیف در مقابل این را نگم
چی میگن نمیدونم شما دیگیم
که
من به شما نیست
خب این سوی برداشت‌های معرفتشون بگم که دوزور استاتشون ایجابیشونه این که معرفت صرفاً با تأمل در عالم یا مشاهده اون به دست نمیاد بلکه معرفت چیز عمده‌ای که داره تلاش برای تغییر محیطه که اون نقش کار و عمل رو اینجا خیلی پررنگ میکنن و همینطور تعامل ارتباطی یعنی اون تعاملی که با افراد دیگه دارن و این از چه منابعی استفاده میکنه جدا از اون تفکر و عقلی که ما داریم فرهنگ، تاریخ، جامعه، زبانه یعنی اون چیزایی که نسبی گرایی، منجر نسبی گرایی میشه اینا میان شما پایه معرفتیشون قرار میدن برای چیز بعد اون وقت رابطه معرفت با عمل رو بررسی میکنن که این رابطه یه صرفا یه رابطه بازتابی نیست که ما هر چیزی که توی معرفت داشته باشیم اون یک به یک ناظر به اون عملمون باشه و عمل رو یه چیز منفعلانه نمیدونن رابطه اون همونطور معرفت رو یعنی ما معرفتی که از این شی داریم یه معرفت منفعل نیست که این خواص خودش رو به ما تحمیل میکنه این معرفت رو منفعل نمیدونن بلکه اینجا نقش عمل رو برای میان چیز میکنن اثبات میکنن و میگن که ما کاری که توی آزمایشگاه میکنیم اتفاقا تغییره و تغییر به خاطر اون ایده هامونه یعنی یه آزمایشگر تجربی بیشتر از اون که بخواد پوزیتیویست بیشتر از اون که بخواد صرف و خوش نسبت به واقعیت باشه و خونسا باشه میاد یه دخالت توی طبیعت میکنه که به ایده های خودش برسه این عمل و این دخالت رو توی طبیعت خیلی مهم میدونن حالا برای شما دیگه میخوام کنفرنس بشن
اینو قبول دارن یا میگن که کار بگیه
نه اینو قبول دارن میگن که مورد غفلت واقع شده توی فلسفه و اینو بهش نمیپردازن اینا میان اتفاق نقش پررنگ میدن این که معرفت رو ما به مثابه یه شی در نظر بگیریم این کاری که پوزیتیویست ها میکنن و یه چیزی که ما میتونیم هر برخورد باش بکنیم این هم میان انکار میکنن و در مقابلش موضع میگیرن یعنی نگه معرفت یه شیء خارج از ماست که مثلا بخوایم چیزش کنیم این هم میان ایجاد کاربری رو براش مهم میدونن و اینکه مثلا توی فعالیت های اجتماعی چه ارزیابی میشه این رو براش مهم میدونن بعد بحث تبیین و پیشبینی میشن خیلی مهمه توی پوزیتیویست تبیین و پیشبینی به هم گره خورده یه اصلی اینا دارن، اینا نظام عالم و نظام بسته و آزمایشگاهی نمیدونن که این یک پیشفرض پوزیتیویسته. نظام عالم اول این که ساخت یافته است، ساخت یافتگی نظام عالم چیه؟ به همون ذات و این قابلیت های درونی، مکانیزم های درونی اشیاء، این ساخت یافتگی عالمه. اما یه عالم بسته و آزمایشگاهی هم نداریم. پیشفرض استقرار و پوزیتیویسم اساسا اینه که هر چیزی که در گذشته رخ داد در آینده هم رخ میده و این در واقع یه جور شرایط بستگی، بسته آزمایشگاهی رو به بیرون تعمیم میدن. اینا مخالف این قضیه هم و اساسا میگن که ما و اصلا وظیفه علم پیشبینی نیست و میان اصلا توی پیشبینی ها شک میکنن، میگن که اصلا ما چقدر پیشبینی درست داریم توی علوم مختلف. اتفاقا پیشبینی ها خیلی غلط در میان، به خاطر اینکه اینا شرایط اعدادی و شرایط علی رو با هم نمیتونن تفکیک کنن و شرایط انضمامی رو، و همین اتفاقا پیشبینی هاشون هم غلط در میاد. و اگر هم قرار پیش می باشه، اون چیزی که ما از بیرون توقع داریم اتفاقا خیلی نزدیک تره، به خاطر همین تحقیقی که میتونیم انجام بدیم توی بیرون، که میگه هر وقت شرایط ایجاد کرد یه مکانیزم علی به وقوع و به حادثه تبدیل میشه. به همین از اول نمیریم سراغ حوادث، میریم سراغ مکانیزم علی. پس میگه که پیشبینی پوزیتیویست نه تنها این که غلط مبنایی داره، با که اساسا توی عرصه علم هم خیلی به جایی راه نبرده به خاطر عدم تحقیق. بحث ارجاعی بودن معرفت یه بحث خیلی زیاده توی زبان دارن، اونا هم همه رو اگه بخوام چشمش کنم خیلی چیز میشه، راه به جایی نداره. بعد اون چیزی که توی تجربه میگن که پس ما وظیفه اصلی علم توصیفه، بعد این توصیف یا تبیین گره با پیشبینی نخورده. این گرهی که توی تبیین پیشبینی داره با خاطر هم بسته بودنیه که اینا پیشفرض گرفتن، ولی ما چون قالب باز بودن جهانیم این دوتا رو میتونیم از هم تحقیق کنیم و بگیم که هر توصیفی لزوما منجر به پیشبینی نمیشه و لزوما شما اصلا وظیفه پیشبینی دارین. بعدش میگن اصلا صلاحیت ما از این قضیه انکار میکنم. علوم یه علم خیلی صلاحیت نداره که راجع به یه پدیده خارجی نظر بده، چون پدیده خارجی انضمامیه و یه علم فقط یک زاویه رو میتونه بررسی بکنه اینا. برای همین میگن صلاحیت یک علم راجع به پیشبینی وقایع بیرونی هم اینا هم یه ذره توش تردید میکنن. بعد علمو که ما میتونیم تحت تملک خودمون قرار بدیم و بهش یه وجود خشک بدیم، اینا میان چیز میکنن. بعد علم رو به مثابه یه فعالیت اجتماعی در نظر میگیرن که اون چیزی که برای علم مهمه که باز تولید یه عامل انسانیه که شیئی نیست که بخوایم چیز کنیم، در واقع یه نوع فعالیت، یه نوع چیز ارتباطیه، فعالیت اجتماعی و ارتباطیه. پس من راجع به همین قضیه صدق صدقی که توی پوزیتیویسم مطرح میشه راجع به مشاهده و تجربه، اونم میان مخدوش میکنن، نه که صدق اون نیست، بلکه صدق همون میان میبرن روی اون مکانیزم ها و قابلیت ها عوض که برن روی رخداد های بیرونی صدق کز بشون رو بعد میان بله. پس میان اینجا
صدق
چه رفتش با اطفیانه زفتیه تو این چیزا؟ صدق ما صدقی توی پوزیتیویست داریم این همین اون چیزی که به واقع و حادثه تبدیل شده. میگیم یه گزاره داریم یه حادثه داریم، اول که گزاره ایده محوره، دوم که اون حادثه چیزه، اون شرایط انضمامی و اعدادی داره. پس این صدق این نیست که یه گزاره بدی و یه رابطه یک به یک با بیرون بخوای، یه رابطه ارجایی با بیرون بخوای تناظر ایجاد بکنیم، بلکه صدق اینه که تو بتونی این همین مکانیزم ها و این ساختار درونی اشیا رو بتونی کشف کنی. روش به صدق این ایراد رو میگیره.
کشف کنی باید بگی در خارج دیگه.
خب کشف کنی در ماده هست، چی در خارج بشه چی نشه. من وقتی که تو قابلیت دانه یک گندم رو فهمیدم بله، ولی این لایه قیاب به بیرون شکل میده در واقع اونجا
الزاما
دست
در درجه
صادقی یا نه؟
همین، یعنی یه مثال معروفیه که میزنن، میگن که ما توی بیرون هیچ وقت یا آبی پیدا نمی‌کنیم که در 100 درجه بجوشه، به خاطر اینکه در جوشیدن آب هزار تا شرط دیگه هست، فشار جو هست، اتمسفر هست و خیلی چیز دیگه که مطرح میکنن. برای همین ما توی جهان خارج هیچ وقت نفهمیدیم که آب، ندیدیم که آب در 100 درجه بجوشه. ممکن توی شرط آزمایشگاهی اونم به این نزدیک میشیم، این واقعا یه چیز مشاهده نیست که ما از مشاهده تجربی به این قضیه رسیده باشیم، بلکه میایم به اون قابلیت های مثلا حرارت و آب میایم اینا رو بررسی میکنیم، بعد یه همچین حکمی میتونیم بدیم. پوزیتیویسم میگه نه، اینو میتونیم مشاهده کنیم، ولی ما میایم اینو
خب نه مشاهده نکنیم، هر چیزی بهش برسیم خلاصه وقتی برسیم این سوق صادقه یا نه.
خب حالا صادق هست، اما صدقش رو از کجا میفهمیم؟ باز از بیرون نیست که میایم یا میذاریم آزمایش میکنیم که 100 درجه آیا جوشید یا نجوشید، چون که این باز وقتی که بیرون این کارو کردی خیلی شرایط دیگه هست، اعدادی هست که علی نیستن اما توی جوشیدن این دخیل هست.
میدونم من دو تا بحث کنم دارم که خرد شد، یا بیرون که صدق از کجا میفهمیم، یا بیرون که چه مکان کاری سوی برای اثبات مطلب داریم. صدق یعنی این با خارج مطابقه؟
نه استاد، صدق به معنی مطابقت گزاره با واقعیت خارجی نیست، صدق به معنی مطابقت گزاره با اون نفس
ذاتشه.
نه
بعد توی بعد حالا
این قولش صد فقط فضای رئال مطرح میشه، فضای قیامت.
خب حالا بعد نگاه که معرفت شناسی هم میان یه مثل کفایت عملی رو مطرح میکنن، اون مقالاتی که
نه من ذهنم گیر شد که یک فضای اون فضای تجربیش صد معنی نداره از
نظر اینا، صد معنی نداره، هست معنا داره ها،
حداقل ما توان نداریم
معنا داره، اما اون چیزی که در خارج واقع میشه اون لزوماً صدق یا کذب نیست. یک به خاطر ایده های تجربه گر، دو به خاطر
صدق نیست، اون گزاره من صدق
و کذب برمی‌داره. آره اصلا
خب اون... یکی کسی نگفته که
نه بس تطابق رو دارم زیر سوال میبرم، تطابق یک به یک رو، تطابق یک به یک به عالم ماده رو دارم زیر سوال میبرم.
خب یعنی تو تجربه ها همیشه میتواند بیم و میتواند مزمرد تا این میتواند تو ست درجه رو دوش بیاد.
بله این مکانیزم و قابلیت که میگن در واقع رو اون ساختار درونی توان منظورتون اینه؟ آره، یعنی در واقع قابلیت شیئه، یعنی این شی مثلا این دانه گندم دانه گندم
قابلیت خود شوخیان حیث صدق رو میخواد پیشون،
بله
با این گزاره به خودی خود چی نیست، فقط احتمالاً اینجوری میتونه
احتمال
باشه در واقع اون دانه گندم
با
به صدق در واقع دانه گندم
فضا تجربی چی؟ فضا تجربی شاید این روالش
نه، صدق و کذب رو از آزمایش بیرونی و حادثه انضمامی در نمیان.
آقا هم حادثه انضمامی میفهمن یا نفهمن؟
میفهمن ولی با این پیشفرض با این پیشفرض
علمی نیست،
علمی نباشه. من الان دیدم آب دست درجه پیشید یا نیدم، همین الان
خیلی خوب دیدن شما
این از این گزار صادق یا نه که الان من دیدم آب دست از درجه جوشید.
خب احسن، اگه این دیدن مثال خوبی، اگه این دیدن رو ما برای من دیدم که یه گزاره چی دیدم، این اولی که برای من علم نمیاره، دوم که من از این به قابلیت و مکانیزم درونیش پی نمیبرم، سانم که همین حکمی که میدم ایده محوره.
چرا ایده
رو برای؟ چرا ایده رو برای؟ سرشار از نظریه است، شما خیلی پیشفرض‌هایی توی ذهن خود گرفتی که یه همچین حکم راجع به جهان خارج میده که این آب در صدر رفتی
آقا این سبزه، این پیشفرضش رو
خودم بدن پیشفرضش رو آره دیگه، حالا پیشفرض زیاد داره میده بعد اون وقت اینجا یه مشکل خیلی اساسی که بهش میاد، این بحث زبانش اصلا یه جلسه میخواد، این که شما چه مفاهیمی راجع به این استفاده میکنی، اگه مثلا مفهوم سبز بودن رو استفاده میکنی این خودش جای بررسی داره. نمیگن که کسندران میگن که چون مفاهیم تو به این شکل میده و این اساس حقیقت رو انکار میکنن، اینا میگن نه بیا سبز بودن رو بررسی کنیم، یعنی بیاییم خب بحث کفایت عملی رو
یعنی زبان به این اگه از اول ما به این گفتیم آبی الان آبی میفهم، یعنی اعتبار کرد
نه احسن نسبی گراها این حرف رو میزنن، اما رئیس انتقاد چی میگه؟ میاد اینجا کفایت عملی رو بررسی میکنه، میگه که جهان خارج نسبت به مفاهیم ما منفعل نیست، یعنی ما هر مفهوم رو نمیتونیم نسبت به جهان خارج بدیم. شما اگه به این بگیم میز، این توی حالا این بحث اجتماعی و بحثشون خیلی پررنگ‌تر میشه. اگه به این میگیم میز، این خودش حالا درسته اون پدیده طبیعی هیچ واکنشی نداره، اما خب بقیه جامعه به این واکنش دارن. خود زبان رو خیلی بحث میکنن توش. زبان و نظام معرفتی زبانی مفاهیمی شما به این که بگیم میز واکنش نشون میده. بعد اونجا کفایت عملی رو توی مفاهیم بررسی میکنن. و دو این که
خب ما ایوان هم همینیم چون بسته این کم شد دیالکتیکرم بگو بایدیم دیالکتیکشی که
یه از این مقالطه رو بگم. این مقالطه، این بحثه که اینجا پیش میاد تو همین مقالطه شکل گرفته. شما یه خورا زهنم چیزه اینا بحث کفایت عملی رو مطرح کردم. مقالطه معرفت شناسی، این که میاد معرفت خودمون رو به واقعیت رو به معرفتمون تغییر میدیم. میگه که همیشه بین معرفت ما و واقعیت موجود یه قدم فاصله هست و معرفت ما خطاپذیره و اساسا ما توی این خطاها میریم جلو که به نظریه صادق تر برسیم. یعنی اون مفهوم صفر و صدی رو از صدق و کذب بر میدارن، بعد میان به مفهوم صادق تر میرسن. یعنی من چه مفهومی راجع به این به کار ببرم که ماهیت این رو برای من بیشتر نشون بده. یعنی همچین بحثی رو توی کفایت عملی مطرح میکنن. بعد یکی اون بس که به ساختارهای درونی اشیا چجوری برسیم، اونجا هم اینجا خیلی نمود پیدا میکنه که تصدقه رو راجعه دوچنان این مقالطه میدونن و مخصوصا اینا به کانت خیلی برمیگرده. یعنی اون چیز کانت رو خیلی اینا خوب زمین میزنن. بعد میان کفایت توی این دوتا مقالطه ای که فلسفه قبل اشاره شده.
مشکل کانت رو حل نمی‌کنه.
بلکه مشکل کانت رو نه حالا منظور از حل کردن چیه؟ اما میگن که ما توی این خطا میایم به مفهوم صادق‌تر می‌رسیم و اون چیزی می‌رسیم که اینو بیشتر برای ما توضیح میده. یک، دوم این که این مقالطه هستی شناسیش، این حالا به قول خودشون انتولوژیکال مولوالنس، این میاد این که نمودگرایی هستی شناسی، میگن فلسفه غرب اساسا دچار نمودگرایی هستی شناسی شده و اون بحث ساختارا رو از همینجا میان مطرح کردن، ساختار درونی اشیاء رو. میگن که ما با این نمودها اینا برای ما هستی رو تعیین میکنن، در صورتی که هستی لایه زیرون و لایه ساختاری داره. چه به نمود تبدیل بشه چه نه؟
کانت میگه معقول نیست، وجود یک معقول
نیست. خب همون کانت میاد، حالا این راست شو بخواییم این برداشت خودم ها، این باعث میشه که کانت رو تو اینا نقد کنیم. کانت میاد این نومنا فنومنا که مطرح میکنه، این نومنا پدیدن، یعنی پدیده رخ دادن، یعنی نمودن. این اصلا میگه که این که بحث و هستی رو ببری روی نمود کار اشتباهیه. اساس پیشفرض کانت اینه، یعنی که بحثشو روی نمود گذاشته. میگه که نه، ما بحث روی نمود نمیبریم، روی لایه های زیرین و عمق واقعیت میبریم.
اون دیالوگ چرا خیلی مهمه بگی شما
این سر تحقیق کرده بودم. خب بحث اصلی دیالکتیکش
نه، اینا میگن 10
یه خورده به نظر من
آقا بگذاریم
مرحله اول اول هگلیو نگم نه
هگل میدونیم چه دیالکتیک
شد این ناظر بودم نه نمیگم همگلیو نگم برای شما توی ذهنتون به هگل اینو چیز کنیم تنظر بدیم مرحله اول وان ام، یعنی که تفاوت محض و واقعی در عالم وجود دارد، یعنی برعکس اون دیالکتیک هگلی با تفاوت محض اینا شروع میکنن و اینو نا این همانی اسم گذار میکنن، برعکس این همانی هگل مرحله وان ام میگن نا این همانی، و از همین نا این همانی به لبه دوم تو ای میرسیم که نفی واقعی رو در جهان اثبات میکنه و تضاد اشیاء رو در جهان برملا میکنه، و این نفی رو در مرحله سوم تریل یک کل تمامیت نایافته اینو در واقع اثبات میکنن، به خاطر اون باز بودن جهان و ساختار بازی که جهان داره اینو میگن کلیتی که برعکس کلیت هگل که این برابر ادعای اینا که قفلت از فرایندی بودن دیالکتیک هگل بسته میدونن، اینو میان کل تمامیت نایافته میدونن که باز و واقعیه، هم باز بودن هم واقعی بودن و دوتاشون میان چیز میکنن
دومیه من نسنده دو خیلی بسرد
نفیه، بله نفی ایناست که توضیح دادم، این وجه رئاله، وجهی که به نمودها کار نداره، وجه قیابه، بعد این میگن نفی نا این همانی
نفی چیه؟ معنیش چیه؟
این دو تا معنای اسمی و فعلی داره، یکی نفی اون چیزم فور دی هم داره، ببخشید تو داری تریل که میاد کلیت تمامیت نایافته رو میگه، و بعد چهارم فور دیه که ظرفیت عملیات انسانی رو برای تغییر عالم اصرار می‌ورزه. ببخشید اینو من قبلش برام گفتم، این چهار مرحله بودن دیالکتیک بسکار، این در واقع این بحثیه که آلن نوری از کتاب دیالکتیک بسکار اینو میاد اینجوری سازمان یافته میگه، و این دیالکتیک بسکار به خاطر همون ادعایی که راجع به کلیت‌های تمام نیافته داره، اتفاقا دیالکتیکش هم میاد مرحله مرحله میری جلو. اولی که مطرح کردن چهار مرحله بوده، حالا من از استاد فهمیدم که استاد رو که این الان دیالکتیک که مطرح کردن هفت مرحله ایه، بعد میان که در واقع خدا و این نظام های اخلاقی هم و به تعبیر خودشون اخلاق منظومه ای رو توی ساحت علم مطرح میکنن و اخلاق و جهان رو جهان منظومه ای میبینن و تا هفت مرحله اینو ادامه میدن، ولی فوردی فعلا که اون چیزی که قدر مسلم ظرفیت عملیات انسانی رو برای تغییر عالم میاد چیز میکنه. خب حالا برعکس این دیگر که نفت از این همانی آغاز میکنه، میگه که ما از ابتدا تضادها رو در جهان میبینیم، برعکس اون چیزی که نسبتی که هگل به خارج میده که مفاهیم و مقوله ها رو میبینه که بار میشن، از اول تضادها رو توی خارج میبینیم و بخاطر این از نا این همانی شروع میکنه. بعد در واقع اینجا خرد انتقادی رو مطرح میکنم که این چیز، حالا این نفت دو تا چیز داره، دو تا مرداری که در واقع یه جور چیزه اسکوداری مختلف رو شده، بعد اون وقت یه معنی مثبت یه معنی منفی توی چیزش به کار برده که اسمی و فعلی میشه، در واقع نفی کردن شرایط موجود برای تحقق قابلیت ها، اون جمله خیلی سریعی که بخوام بگم، در واقع آزادی انسانو که همون فوردیه توی پس زدن شرایط ساختاری موجود میدونه که بتونه فعلیت بیشتری به قابلیت‌هاش بده. ما گفتیم که این ذات داره قابلیت دانه گندم، خب بعد میاد این دانه گندم این شرایط اعدادی و شرایط اعدادی مانع، در واقع شرایط اعدادی مانع و یکی یکی پس میزنه تا بتونه قابلیت‌هایی که درون خودش داره به فعلیت برسه و بتونه به اون خوشی شدنش برسه. این بیشتر یه بحث توی علوم اجتماعی میشه، توی خرد دیالکتیکی که مطرح میکنن توی در واقع نقد مکتب فرانکفورتی اینا میشه که اونا میان چیز میکنن، این در واقع میاد این پس دادن ساختارها رو اونجوری مطرح میکنن، این مارکسیست بودن که میگن به خاطر اینه، نه به خاطر هستی شناسی که از مارکس دارن، به خاطر اون روشی که داره و میگه این ساختارها رو باید پس بدن تا به اون فعلیت ها برسیم. دیالکتیکش خیلی مفصله، یعنی بخوام چند دقیقه بگم اینجوری
چیزایی فکر کنم
بحث زبانش خیلی مهمه.
حالا یک کمی هم بکشن تمام وقت هم تموم شد، داری یک چند جمله هم بکشن تو رومشتری گفته خیلی مهمه. چیه؟
هم روزش رو عرض کردن دیگه، اینکه ساختارها، ساختارهای ظالمانه رو ما پس بزنیم با توجهاتی که اینو توی زبان به ما میدن و با توجهاتی که توی تفکیک ضرورت و علیت و رخدادها میدن، که ما در واقع پوزیتیویست یه جوری محافظه کاری درون خودش نهفته داره. یعنی پوزیتیویست وقتی عالم رو بسته میدونه، نفی تغییره، نفی شدنه. اینا میان تغییر و شدن رو که هم توی مرحله دوم دیالکتیکی خیلی برجسته میکنن و از عملیات انسانی یه عملیات پویا میسازن که دائم در حال پس دادن ساختارهای ظالمانه است و نظام عالم هم از اون طرف نظام بازی میدونن که این در واقع میتونه توی این قضیه حرکت کنه و به هرچه بیشتر قابلیت های انسانی که روی ذات محور بودن خودشون دارن هم بیاد به عرصه بروز ظهور برسونه.
من درست فهمیدم اینه که چیزه، یعنی یوشه دیگه خوبیه که اون نکته رهایی که گفتی یه تفاوت پیدا میکنه پوزیتیویست هایی که با یه انتقادی هم تفاوت پوزیتیویست ها اینه که در واقع تغییر رو قبول میکنن برخلاف اونها که محافظ کنن، تو اینها یه مبنایی میپذیرن به تغییر که مبنا چی باشه. خیلی دوست دارم طرفدارشون کنم. اینا تقریبا جدا میگن، میگن بس بس
ساختن
مبنا رو یکی تو ذات اصلی
از کجا اینا اصلا بعد یه ذات ثابت داره میخوام برگردم قبل کانت. اما آیا میتونم به قبل کانت؟
خب نه، این
اشیا بخشی داره مفهوم ذات، مفهوم وجود، ضرورت علیت. کانت همه اینا رو داره توضیح میده منتها تو دستگاه خودش. اینا خیلی ببرم تو خارج
کانت مشکلاتش
مهمه.
کانت مشکلاتش اینا از خودم در
نه این اشکالیه که دیگران طرح کرده، یعنی چیز شخصی من نیست. اشکالی
این من برادر حالا من دفاع کنم که نمیدونم میان فعل بدم دفاع کنم، اینه که کانت یه مشکل خیلی حادش این است که نومن رو هم قبول داره هم قبول نداره. از طرف نومن رو قبول داره، از طرف کلمه وجود و کلمه علیت رو نمیتونه نومن به کار ببره.
این معنی خاصی در کانت داره، این معنی خاصی در خود کانت داره.
آره معنای نومن رو عوض میکنم
استاد. نومن یکی وقتی مندل
نیست
نومن
نیست، یعنی ساعت دیگه ای باز میکنم داره
نومن نتون
بسته.
نه
مشته
اعتماده
داره
مقالطه
مقالطه
مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه
مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه
مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه مقالطه هست که نمیدونم
از اون چون بدیهی وجود
اگر بگیم اگرش نیست پس چرا بگیم نومنی هست که من دیدم
برای بدیهی به معنی این که بدیهی به معنی این که یعنی به عنوان پیش‌فرض و اصول مثلا بپذیریم و راجعش بحث نکنیم. اتفاقا به خاطر همینه که تونستن این فرق نمود و اون نمود و این مقالطه معرفت شناسی و هستی شناسی و تبعش توی غرب تشخیص بده. یعنی این پیش‌فرضای غرب می‌زنه و بحث راجع پیش‌فرضا یه بحث
جدید درست می‌کنه.
خب باش راجع اونم بحث می‌کنه. پارادایمی اصلا نیست. نه وقتی که داره میگه قائل به حقیقت هم قائل به
ذات
بحث
می‌کنه. نه یه اشکالی یه اشکالی که به نظر تو فضای تفکر غربی سنگینه، تو فضای تفکر خودم هست صداش در نمیاد. اونم همین من گفتم اینو چیکار میکنن، دلیل چیکار نمیکنن، این است که من به نظر خودم اتحاد عاقل و معقول تو فضای کلیات که فضای ما بحث نکرده اونجا راه حل این مسائل، یعنی که ما توی ساعتی با متن واقع درگیریم، اون ساعت با متن واقع درگیریم شناسایی میده. اون ساعت تو خیلی فضا برای ما ابهام داره، خودمون رو نمیبریم منقعش کنیم، یعنی ما قائل به ذات هستیم، اون ذات چی رو داریم میشناسیم ایشان اینا رو در این اصل اون ذاته. من گفتم نکته مثبت چون به نظر میاد که میگه آقا علیت وجود مال خود واقعه، مال ذهن من نمیتونه باشه چون همه اشکالات کانت میشه
ولی غیب واقعه
همون یعنی خود واقعه. حالا واقع هم زای سطحینش نیست، اینا دو تا نکته به نظر خوبه
که معمول ثانی معمول ثانی
معمول ثانی تو فضا ما منقش
نه خیلی متفاوته.
آره من به نظر این معمول ثانی
رفت
الان خاص تو معمول
ثانی هست تحلیلی بود این چیزی که ایشون گفت. حالا نه ما
قرار یعنی چی انکار واقعیت
فلسفه قاره این از این جهت نه
نه این که تحلیلی بود چون گفتی که بین ایناست نه از ایناش نمیشه
مثلا چرا
دعواش تو یعنی ده هست شده صرفه حتی گفتید بین این دوتا هست پست مدرنایی هم که تو فلسفه علمشون بحث میشن تحلیلی هست. ببین کون، لاکاتوش، فایرا ببین
نه همه قطعاً تحلیلی هست. نه ببین تحلیل اینا اصلا بس پارادایم مطرح نمیکنن، یعنی نگاهشون پارادایم
نه هم حتی پارادایم هم تحلیلی هست. حرفم اینه.
بله خب اینا نیستن.
نه نگذار اینا چیه. میخوام شما اولش خواستی بگیم اینا نه پوزیتیویستن نه پست مدرن. ما هم بله. هم پوزیتیویستا هم پست مدرن که دو طرف تیپ شما تو دوشون تحلیلی هست.
ما اصلا که نه قاره‌ای هست. آخه قاره‌ای ببین این به تاریخ و حالا اون نه.
بله خوبه نه واقعا تو اون گنجا هیچ کنون نمی گنجم قبول دارم شما این
تحلیمی هم اون برای تحلیلی نیست
چرا به نمازه تاریخ
بزن
اون
تحلیلی
دعوان دیگه
تو اون دعوان وارد شدن از این گرد
تو اون دعوان وارد شدن
من اون باری افرو خیلی همدل شدن اینه خیلی به ما نزدیک هست مثلا من حالا یه
سری نزدیک هاشون دارم
بسته بودن جهان
نمی‌بینی بسته
بودن یعنی قرار قرار انسان نه شما قائل به
بسته
نظرات فقط میگه شما این هم حقیقت جوهری نه فلسفه ما فلسفه رایج ما جهان رو بسته میدونه
فلسفه ما مشایی استاد
فلسفه
ما مشایی
مرادنامه
نه اصلا اینجوری نیست
جهان رو واحد بدونن یکی جهان رو واحد بدونن جهان رو بسته است
فلسفه
نه نمی‌دونی جهان رو واحد بدونی در حال واحد
مثلا یه بحثی توی
من خودم تصورم این است ما میتونیم جهان رو متکثر بدونیم در حال خدا باشه
جهان مادی
هم اینو میتونیم نه نگاه عرفانی ما که خیلی راحت مثلا نگاه
مثلا حق بحث کنیم چه فضا مولا چالش ایجاد کرده
آره نگاه عرفانی خیلی راحت اینا رو حل کرده نگاه عرفانی که مطمئن بر صدری اینا رو اصلا خیلی راحت حل کرده
اینا رو حل کرده بس اینی که اینا خودشون تونستن حل کنن
نه اینکه
یه راه عبدی ما باش درس داشتیم گفتش که اینا حرفشون حرف خوبیه ایده خوبیه ولی نمیتونن که
ما
نه خب اینکه نمیتونن نه اون یه بحثی که آی سوی اینکه میتونن نمیتونن بحثی که اول باید بخونیم بعد بفهمیم دیگه مثلا من توی این خب روش هاشون اصلا بحث مفصل راجع به زبان دارم من هیچ کدوم مطرح نکردم و اینکه خب بیاین رول مراقبش رو اول بخونیم بعد بگیم میتونه نمیتونه اینکه یک کشتا باشه
بچه خوبی بچه
خوبی قابلیت های خیلی چیز
آره من هم احساس کردم قابلیتون
بود خب من هم شاگرد آقای افروغ هستم کما کارم اما مگه خود افروغ توی این قضیه همه کتاباش ها اصلا خود آقای افروغ هم نخونده بعد اتفاقا یه بحث های خیلی جدید دارن توی دیالکتیک شما حالا استاد افروغ هم تا یه جاییشون میاد مثلا باشون هم
نه من به نظرم این نکته که شما گفته یعنی من که شما بحث کردم که قابلیت های معرفتشون خیلی بالاست حرف من رو برداشت
بالا استاد نکته مهمش اینه که این نقدایی که امروزه وارد به عرصه معرفت اتفاقا اینا رو میان تغییر زاویه میدن یعنی اینا رو از اول نمیان انکار کنن
بعد اون وقت میگم یاد داشته منو برداشتن بابا که گفتم اولش خب آقا دست شما در نکنید
من مذارم خب من یاد داشتم اونجا گذاشتم
اعدام
صبح تشکر گیر بودم حالا اگر رفت آمدی شد دستش مذارم خب آقا دست
شما در بعد از دارم آقا خب دست شما این درست در اشتی خب دیگه هم نم تحول نمیدونی دیگر هم باید تحول
این نوشته ها رو دیگه بندر امتحان آماده کنیم یا بعد از
دیگه امتحان راستی گاه کنیم امتحان دیگه هم راستی نگیم همون سوالش این باشه که یه گیره
همین سوال رو بعد بنویسیم بیاریم
آره دیگه من بسیم تا آبا تا عیدا تمام کنید
چقدر بنویسیم آره یه مقاله
یه مقاله بنویسیم اما نه مقاله با لزوما استاندارد علم پژوهشی من نکته میدم یعنی مقاله ای که آدم بفهمه سرده بحثی شد این مدل چی داره منظورم اینه اما حالا اگه استاندارد علم پژوهشی شد در نظر بگیرید نونشو بخورید چی
من تعریف
نمی‌کنم. رسالته؟
بله.
قبول نیست اصلا. اگه من می‌دونستم قبول نمی‌کردم. قبول یه مقاله بری کارو انجام بدی. یه رسالت نمیشه یه کاری نیست.
مقایسه با صدرای چی؟ لون صدرای مقایسه
چه اون دوم
تمام بعد چند سه ماه. چقدر ناشیه. شما کم جلو دستش شما متوجه جلو دست
من اینجا فهمیدم من ناشی بودم تفاهم
اصلا توی از تلفان آورد
سرسته چیز
که محاسم
قبول
بشیم من ازا داری حافظه من جواب بودم من حافظم بالا یه ما جواب
بودم اصلا هستن
همش ولی چیکار کنیم برای شما نمیشه اینجوری به کار داری قبول هم نیزه یک کار انجام بودیم تبدای کنم این کار انجام دارم
بحث های کچه ها
که می‌دونیم که